با سلام خدمت دوستان گرامی، خوشحالیم که جلسه دیگری از شرح دفتر ششم مثنوی رو در خدمت آقای دکتر هستیم. جلسه 87 هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و عرض ادب محضر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و با درود بر درگذشتگان و شهیدان و خونین کفنان، مخصوصا شهیدان مظلوم غزه و لبنان به دست ستمگران قاصب و قصاب، و با آرزوی صلح و پایان یافتن کشمکش های خونین و رسیدن حق به حقداران، و همچنین با آرزوی خیر برای یکایک عزیزان و تشکر از آمدنشان و تشکر از گردانندگان مجلس که حقیقتا بر گردن همه ما حقی دارند و ما وامدار آنها هستیم، و با درود بر روح پرفتوح مولانا جلال الدین بلخی که شاگردی او می کنیم و بر سر سفره او و در کلاس درس او نشسته ایم و بهره می اندوزیم. باری در دو نوبت گذشته نکته مهم و کلیدی که مولانا با ما مطرح کرد ضمن گفتن دو داستان، یکی خوشایند و دیگری ناخوشایند، قصه عنایت الهی بود و اینکه بی عنایت هان و هان جایی مایست و مراقب باش که رفتاری که تو میکنی خواه طاعات حق باشد خواه تدبیراتی باشد برای رسیدن به مقاصدی، اینها بخش اندکی از علت است برای رسیدن به مقصد، و عنایت الهی یا علل تکمیلی لازم است تا کار رو به سامان برساند، و الا پروژه ها و برنامه های ناکام و به فرمان فرجام نارسیده بسیارند. لذا آدمی چنان که مولانا میگوید به طاعت خود نباید تکیه کند و از خداوند هم نباید طلبکار باشد، در عین حال به وظیفه خود و تکلیف خود باید عمل کند که بی عملی بدتر از ناکام ماندن است. و علی ای حال قصه ای به نام قصه عنایت در میان است که همون لطف و کرم ویژه خداوند باشد و نگاه مشفقانه ای که به بندگان خود دارد و نیات اونها رو به فرجام میرساند و مقاصدشون رو محقق می سازد. این نکته هایی بود که ما از مولانا شنیدیم. در پایان سخنان مولانا در نوبت پیش بحث دانش پیش آمد و اینکه آدمی با دانش راه خود رو برود و گام بردارد و کار بکند بهتر از بیدانشی است. مثال نیکویی هم که مولانا زد این بود که ممکن است که به ظاهر یک دانشمند، یک کسی که راه دان است و کار دان است، عملی نکند، ولی همون بیعملی او عمل محسوب می شود مادامی که عالمانه باشد. اما یک جاهل گاهی برای رسیدن به مقصد، چون راه رو نمی داند، چون فرمول کار رو بلد نیست، ممکن است دوندگی بسیار بکند، دست پای بسیار بزند، خود رو خسته کند، دیگران رو آزرده کند و به مقصد هم نرسد. مثال خیلی خوب مولانا که خوانده این بودن سکون صابه اندر آشنا به ز جهد اعجمی با دست و پا. میگوید کسی که شنا بلده گاهی روی آب ساکن میخوابد، دست و پای هم نمیزند. به نظر میاد که چیزی بلد نیست، ولی در حقیقت سکون او حاکی از مهارت اوست. اما یک اعجمی یعنی کسی که شنا نمیداند ممکن هزار دست و پا بزنه، عاقبت هم غرقه آب بشود. لذا بعد هم مثال زد برای مانا که البته مفاد و مضمون پاره از روایات است که از پیامبر علیه السلام رسیده و یا از ائمه اطهار که نوم عالم از عبادت به بود. خواب عالم از عبادت جاهل بهتر است. چون اون میداند که کی بخوابد، کی بیدار بماند، در بیداری چه بکند، وقت خود را چگونه توزیع کند، هم به استراحت مجال بدهد، هم به کار نظم در امر داشته باشد و غیره، و بهتر میداند که چگونه عمر خود را صرف کند. ولی فرد جاهل ممکنه جاهلانه عبادت کند، نماز بر نماز، روزه بر روزه، اما نمیدونه برای چی این کارها رو میکنه. حتی نبض خود رو نمیگیرد که ببیند که در اثر این طاعاتی که ظاهرا عمل آورده، کمالی در روح او حاصل شده، صفایی پدید آمده، انسانیت او افزونتر شده، یا فقط میپندارد که در یک حسابی، در جایی برای او ذخیره هایی انجام شده است و او بعدها به آن دست خواهد یافت. در حالی که حاصل طاعات و عبادات عالمانه در همین دنیا و در جان آدمی باید پیدا شود، یعنی آدمی آدمی تر شود، انسان انسان تر شود. گفت غلام پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. یعنی نقد، دنبال نقد باید بود، نه نسیه، نه امری که با وعده آدمی به او دل خوش می شود، بلکه نقد، یعنی همین امروز در جان او آثار این کارهای نیک و عبادتها محقق می شود. همچنان که در علم آموزی، و بعد مولانا اضافه کرد که آنچنان علمی که مستنبه بود. من هر علمی رو نمی گویم، علمی که موجب بیداری آدمی بشود، موجب زدودن قفلت بشود. ای بسا علم ها که عین قفلت است، بلکه قفلت زاست، قفلت زدا نیست. نه فقط قفلت می آورد، بلکه گاهی برای آدمی نخوت می آورد، گاهی پندار خودبینی آدمی رو فربهتر می کند، آدمی رو از آدمی بودن هم می اندازد. در این حال این جهل مرکب و این خیال کاذب رو در آدمی تقویت می کند که گویا برتر از دیگران است، چون چند کلمه چیزی بیشتر از دیگران می داند. ولی آدمیت آدمی به این نیست که حافظه او انباشته شده باشد از چیزهایی که او علم می پندارد، بلکه همه اونچه که آدمی می کند باید مصروف این شود و خرج این مقصد شود که آدمی رو آدمی تر کند. به تعبیر مولانا، آدمی رو سبکبارتر کند برای دویدن و به مقصد رسیدن، نه سنگین بار کند که از کاروان بماند و اسیر گرگان و درندگان شود. خب این سخنان رو مولانا بارها گفته است، اکنون هم باز از او میشنویم. اعجمی زد دست و پا و غرق شد، میرود سباح ساکن چون عمود. و بعد گفت علم دریایی بود بی دریایی است بی حد و کنار، طالب علم از غواص بهار، گر هزاران سال باشد عمر او، او نگردد سیر خود از جستجو. کان رسول حق بگفتند در بیان، این که من همان هما لا یشبعان. عرض کردم که روایت هست هم از پیامبر هم در نهج البلاغه از امام علی آمده است که دو گرسنه اند که سیر نمی شوند. در روایت پیامبر این است که مرحومان لا یشبعان، طالب الدنیا و طالب العلم، که در روایتی که در نهج البلاغه آمده است که مرحومان لا یشبعان، طالب علم و طالب مال، البته هر دو معالشون یکی است، دو گرسنه اند که سیر نمی شوند. در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود منهومان لا یشبعان، طالب الدنیا و طالب العلم، بعد مولانا اینجا استفاده می کند از این روایت و می گوید که این علم غیر علم دنیا باید. می گوید اینجا که پیامبر می فرماید که دو گرسنه‌اند که سیر نمی شوند، کسانی که دنبال دنیا می رن، کسانی که دنبال علم می رن، مولانا می گوید پس استفاده می شود که این علم علم دنیایی نیست تا این تقسیم راست آید، و الا اگر این علم علم دنیا باشه، خب همون مندرج در طالب دنیاست. که این علم غیر علم دنیا باید تا دو قسم باشد، اما علم دنیا هم دنیا باشد، یعنی علمی که برای دنیاست و خودش جزء دنیاست. و اگر همچنین شود که طالب دنیا و طالب دنیا تکرار بود، نه تقسیم، نه تقریره. بسیار خوب، حالا این نکته رو مولانا گفت و بعدم این ابیات رو بیان میکند: طالب الدنیا و توفیراتها، طالب العلم و تدبیراتها. پس در این قسمت چو بگماری نظر، غیر دنیا باشد این علم ای پدر. غیر دنیا پس چه باشد؟ آخرت کت کند زینجا و باشد رهبرت. در این ابیات و در همین مطالب بسیار کوتاه و مختصر دو تا نکته خیلی مهم آمده، البته فقط در اینجا هم نیامده، در سراسر مثنوی پخش است، منتشر است. یکی مسئله دنیا و یکی مسئله علم. یکی این که همچنان که مولانا میگوید، خب طالب دنیا نباید بود و اون گرسنگی که به معنا و مفهوم گرسنه دنیا بودن است مذموم است. حتی اگر علم رو به خاطر دنیا بخوان اون هم مذموم است، ولذا علمی که ممدوح است علم آخرت است و لذا باید تفکیک کرد میان علم دنیوی و علم اخروی. بنابراین این دو مفهوم در اینجا بسیار فربهند. اینکه دور دنیا نباید گردید، طالب دنیا نباید بود، ترک دنیا باید کرد، ذم دنیا باید کرد. در روایاتی داریم که حب دنیا رأس و کل خطیعه، بالاترین خطا، بالاترین جرم و رذیلت عبارت است از حب دنیا، و لذا باید دنیا را از دل بیرون کرد. در اشعار مرحوم شیخ بهایی هست که میگوید که از پیامبر آوردن که حب الوطن من الایمان، حب وطن از جزوی از ایمان است، یعنی شخص مؤمن باید حب الوطن داشته باشه. میگه گنج علم ما ظهر معما وطن، گفت از ایمان بود حب وطن. و بعد شیخ بهایی اضافه میکنه، میگوید که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کان را نام نیست. چون ز دنیا باشد این اوطان تمام، و مدح دنیا کی کند خیر الانام. یعنی همین مصر و عراق و شام اینا جزء دنیا، و پیامبر که مدح دنیا نمی کند، که بلکه ذم دنیا می کند، بلکه ترغیب به ترک دنیا می کند. و چگونه می شود که پیامبر بگه به وطن، که همین کشور و وطن آدمی باشه، این جزء ایمانه؟ نه خیر، منظور از وطن، وطن اصلی ماست، یعنی از اونجایی که آمدیم. همونی که حافظ به تعریض میگفتش که تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف اوزان، سفر دراز خود عزم وطن نمی کن. در واقع حافظ میگفت که وطن اصلی ما هرچه که هست، من کاری به اونجا ندارم، من آدم بهشتی هم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم، همینجا توتن کردم و همینجا به من خوش میگذره و به من وعده ندید که برمیگردی به وطن اصلی. باری ببینید در اینجا این مفهوم دنیا بسیار مفهوم راهزن و غلط انداز است. عزیزانی که در درس‌های کیمیای سعادت ما شرکت می‌کنند لاجرم از من شنیدن، من توضیح نسبتاً مبسوطی دادم در همین درس‌های اخیر در باب این که معنای دنیا چیست. اگر منظور از دنیا همین مصر و عراق و شام باشه، یا دریا و کوه و طبیعت و آسمان و ستاره و بهار و خزان، آخه اینا چه بدی داره و چرا باید یه دینی بیاد و به آدمی بگه که به اینها به دیده نفرت نگاه کنید، اینها رو دوست نداشته باشید، از اینها بهره و نشاط نبرید؟ چه معنا داره؟ حقیقتش این است که در اینجا و همچنین میدونیم دیگه صوفیان در این باب مبالغه شدید و اکید هم میکردن و خب هم به فقر دعوت میکردند و هم اساسا میکوشیدن که در یکدیگر این نفرت از دنیا رو القا بکنن، یعنی بدشون بیاد اصلا از اونچه که نام دنیا داره، نام طبیعت داره، حالا خواه مال باشه و زر و سیم باشه، خواه خانه باشه، زندگی باشه، اساسه باشه، و خواه لذت‌های دنیوی. حتی میگفتن سفر هم که میرویم حق نداریم سفر برای تفریح بریم و این تفریحات برای روح ما زیان دارد، حتما باید در سفر قصد دیدار بزرگی رو بکنیم و بگردیم دور دنیا و ببینیم که خبر بگیریم از این که در کجا کدام مرد بزرگی ساکن است، که به اونجا بریم و استفاده معنوی و روحانی بکنیم. داستانهایی هم خود مولانا داره که حتی بایزید بسطامی که به حج میرفت اونجا وسط راه به یک بزرگی در شهری برخورد کرد و او به او گفت که نمیخواد حج بریدم، دور من طواف کن، اون طواف خیشتن را حج شمار، همین حج توست و هرچی هم که در گوشه ردای خودت داری، پولی در کیسه ای جایی کرده ای، اون رو هم به من بده و بدان که حج کامل کردی. بایزیدا سوی حق بشتافتی، حج نمودی، بهره کافی یافتی. خب این رو می گفتن. من در اون دروس کیمیای سعادت به این نکته پرداختم و اجمالا اشاره کردم که منظور دو نوع زندگی کردن است، زندگی دنیا پرستانه و زندگی غیر دنیا پرستانه، و الا خود دنیا یعنی این در و دیوار و عالم و طبیعت و اینها چنان که گفتم اینا چیز منفوری نیست. و البته در مسیحیت این نکته بود متاسفانه که شاید در بعضی از صوفیان ما هم آمد و سرایت کرد، چون اونها میگفتند که آدمی وقتی که طرد شد و از بهشت عدن بیرون کردن و او رو به زمین فرستادن، همون مفهوم هبوط، نه تنها آدمی دچار هبوط شد و از چشم خداوند افتاد به دلیل اون گناه نخستین و آغازینی که کرد تا حضرت عیسی بیاد و خون او کفاره گناهان شود، طبیعت هم از چشم خداوند افتاد و این دنیا خار شد در چشم خداوند، و این خار بودن دنیا و گناهکار بودن آدمی بود که در واقع اساس جهانبینی قرون وسطای مسیحیت رو تشکیل میداد. و همین سبب هم وقتی که رنسانسی شد و به هر حال مردم خودشون بازگشتن، علیه این هر دو معنا، هر دو مقوله قیام کردند، آدمی رو برنشاندند و برکشیدند و اومانیسم پدید آمد که گفت محور و مدار همه چیز آدمی است و آدمی نه تنها خار نیست و بی ارزش نیست، بلکه ملاک و محور ارزش هاست و اوست که به چیزهای دیگر ارزش می دهد. و اخلاق یعنی انسانی بودن، و بارها هم براتون گفتم که اساسا این تعبیر که میگیم فلان کار انسانی است، فلان کار انسانی نیست، این در ادبیات گذشته وجود نداره، این متعلق به اندیشه اومانیزم است، یعنی انسان مداری. البته این اومانیزم افراد هم در او صورت گرفت به طوری که انسان جا رو بر خدا تنگ کرد و خدا رو رفته رفته بیرون کردن و به حاشیه بردن و اومانیزم تعبیر تبدیل به انسان خدایی شد. طبیعت هم از خار بودن بیرون اومد، مثلا موضوع مطالعه و تحقیق و پژوهش علمی قرار گرفت و عزیز شد. و این دوتا انقلاب، در واقع این دوتا اسیان علیه اون دو اندیشه مسیحیت بود که رنسانس رو در اروپا سامان داد. این مفاهیم قدری هم سرایت کرد به میان ما مسلمانان و علل خصوص صوفیه که با روحبانهای مسیحی هم سر و کاری داشتند و رفت آمدی داشتند، اونها تأثیر پذیرفتند و پاره از نیشه ها رفته رفته جزو ارکان آموزه های اونها و تصوف خانقاهی قرار گرفت. و باز هم عرض بکنم که حافظ از مهمترین کسانی بود که علیه این هر دوتا اندیشه شورید. البته گناهکار بودن آدمی رو قبول کرد، ولی گفت این مایه خاری ما نیست، ما مفتخریم که ما اینیم که هستیم و بابت این نباید ما رو ملامت کنن. پدرم روزی رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، و بعدم این جهان چرا خار باشه، متنعم بودن در این عالم چه اشکالی داره، و ما آمده ایم که حق زندگی رو ادا کنیم، نه اینکه از زندگی ملول باشیم و منتظر ازرائیل و ملک الموت باشیم که ما رو ببره و به مثلا وطن اصلیمون و جایگاه اصلیمون برسونه. خب این در حافظم هست که به همین دلیل هم من همیشه گفتم که حافظ رو یک صوفی کلاسیک نمیتوان نامید. خودش هم از تصوف دل خوشی نداشت و در آثار خودش به صراحت این رو بیان کرده، گرچه که کلمه عارف رو بسیار حرمت نهاده است. باری در باب دنیا باید دانست که اونچه که از یعنی در امر دنیا مذموم است، عبارت است از زندگی که دنیا رو غایت میگیرد، نه راه. تمام مطلب همین است، درست شبیه این که شما مرکبتون رو غایت بدانید، در حالی که مرکب چیزی است که آدم باید سوار شه و به مقصد برسه. اگر خود مرکب مقصد آدمی شد، اون وقت در اینجا راه و غایت با هم عوض شدن، مقدمه و نتیجه جای یکدیگر را گرفتند و همه چیز واژگون خواهد شد و معنای اصلی خود را از دست خواهد داد. ماجرا این است. برای اینم که آدمی دچار اون مغالطه راهزن نشود، یعنی مقدمه و نتیجه رو یکی نکند و راکب و مرکب در هم نروند و احکامشون مخلوط به یکدیگر نشود، البته توصیه به قناعت میکردند و میگفتند که هرچه که نپاید دلبستگی را نشاید و آدمی هرچه دلبستگیش رو در این جهان کمتر بکند بهتر است، یعنی به قدر ضرورت بردارد. بارها هم من گفتم که این چه درس بزرگی است، علل خصوص برای انسان امروزی. فیلسوفان آمریکایی بعضی هاشون، مثلا این آقای نیگل که گاهی نام بردیم، یا اون فیلسوف دیگر پیتر سینگر، واقعا او با اینکه اینا آتئیست هم هستن، خصوصا پیتر سینگر، میگوید که اساساً زندگی لوکس کردن به تعبیر شرعی حرام است در روزگار، روزگاری که این همه گرسنگان و فقیران و محرومان در آفریقا و نقاط دیگر جهان هستند. او از یک دیدگاه اخلاقی اومانیستی صرف این حرف رو میزند، ولی از دیدگاه دینی، از دیدگاه اخلاق دینی، تقوای دینی هم این رو میتوان گفت. و این فریادی است که همه بزرگان ما برداشتند، از امام علی، و سعی کردند که اینها رو در زندگی خودشون محقق کنند، پیاده کنند، تا غزالی، تا مولوی، تا کسان دیگر. اینکه آدمی باید زندگی کند، باید زندگی کند. اینکه باید به قدر کفاف داشته باشه، باید داشته باشه. اینکه سلامتی باید در کار باشه، که حتی سلامتی جسم نباشه، سلامتی روح هم نیست. عقل سالم در بدن سالم است. اینها رو همه رو میدونیم. اما فراتر از اینها رفتن و تعلقات خود رو افزونتر کردن، این شرط یک راهرو نیست. راهرو باید سبکبار باشه، یعنی همون کوله باری به اندازه ای که برای سفر لازم داره همون رو برداره، بیشتر از اون اصلا به او اجازه سفر نمیده، یا از قافله عقب میمونه، از دوستان و همراهان دور میماند. این لب مطلب است. این که دنبال دنیا نباید بود، این رو باید ما بفهمیم، ولو اینکه بعضی ها تفسیرهای خیلی افراطی کردن، ولی درستش این است. یعنی زندگی قانعانه کردن و خود رو در سفر دیدن و کوله بار خود رو به اندازه حاجتی که آدمی در سفر دارد پر کردن، و بیش از این نه، و الا می شود اسیر دلبستگی های خودش، و چنان که گفتم اصل رو با فرع اشتباه می کند. تعبیر ساده سعدی این بود که خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. آدم همه این ابزار و وسایل به کار میگیره برای اینکه عمر خودش رو در بهترین راه مصرف کنه، اما یا اینکه آدم مرکبی رو فراهم میکنه برای اینکه رو مقصد برسونه، اما اگر تمام عمرش مشغول علف علوفه دادن به مرکب یا بنزین ریختن تو ماشین باشه، خب معلومه که اشتباه کرده و راه رو درست نرفته است. باری این معنای دنیاست. حالا علم دنیا، این حالا میایم سراغ علم. مولانا در این باب هم کم حرف نزده است و حتی گاهی سخنان تخفیف آمیز و تحقیر آمیزی نسبت به علم گفته است. اون تعبیرات او که میگوید که خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیستش ره و هفتم آسمان بر نیستش، این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. علم راه حق و راه منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. خب حالا ملاحظه بکنید اصلا تعبیرات گاهی چقدر زننده است، یعنی ناخوشایند است و تخفیف آمیز است. میگوید که همه علما رو نام میبره، حتی فلسفه رو هم نام میبره و هندسه و ریاضیات و طب و نجوم و غیره. میگوید این علوم چون به کار این جهان میآیند که تعلق با همین دنیستش، و ما رو پرواز نمی دهند و به عروج ملکوتی و معنوی ما کمک نمی کنند، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر. در واقع تصویری که مولانا از این جهان می دهد با این جهانداران این است که اگر کسانی فقط دنبال خوردن و خفتن باشند و همین لذات حیوانی به اصطلاح، لذا این جهان گرچه که آدمیان صورت آدمی دارند اما در واقع سیرت حیوانی دارند و این دنیایی که بر خودشون درست کردن، خیلی هم زیبا ساختن، خیلی هم مشتاق زندگی در او هستن، از یک استبلی بیش نیست، یک آخوری است و دارن آخرسازی میکنن. اونتا خب میکوشن که علوفه بیشتری تو این آخر بیارن، این آخر رو فراختر کنن یا در و دیوارش رو زیور کنن که وقت اونجا میلمند خوشی بیشتری داشته باشند. پس این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است، یعنی برای بودن و برای زیستن گاو و اشتر خوبه. و بعد میگوید که بهر استبقای حیوان چند روز نام آن کردند این گیجان رموز. اصلا این دانشمندان علوم طبیعی رو، حتی فیلسوفان رو، میگه گیجان، تعبیر گیج به اونا میگه، اینا اصلا حالیشون نیست، اینا اساسا هوشمندانه عمل نمی کنند بلکه غافلانه علم می ورزند و علم تولید می کنند. برای اینکه این حیات حیوانیشون تأمین بشود، بهر استبقای حیوان، برای بقای حیوانیت چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. اسم این علمای خودشون گذاشتن رموز، یعنی یک دانشهای خیلی سری و پرمغز که همه دست به او ندارن، در حالی که اینا نه علم، نه رمز، نه سر، هیچ کدوم اینها نیست. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند اون را با دلش. یعنی اصلا دل رو باید اینجا مقدم داشت، نه مغز رو، نه دماغ رو، و اون است که موجب نجات ما می شود، اون است که فردا به داد ما می رسه. یعنی شما هرچه هم هندسه دان باشید، مهندس باشید، فیلسوف باشید، منجم باشید، طبیب باشید، اینا دستگیری از شما در حیات دیگر نمی کند و حتی موجب کمال نفسانی شما نمی شود، بلکه گاهی قفلت شما را افزونتر می کند، گاهی اخلاق رذیله در شما ایجاد می کند، موجب نخوت شما می شود، موجب خود برتر پنداری می شود و همین آفاتی که خیلی از دانشمندان هم به او مبتلا بودند. خب مولوی در اینجا فقط البته صاحبان همین علوم طبیعی رو منظور نداره، حتی فقیهان رو هم منظور داره، کما اینکه جاهای دیگه هم طعنه های خودش رو به اونها زده است. و در اینجا مولوی در واقع میتوان گفت کاملا تابع جناب غزالی است، برای اینکه این نکات رو غزالی پیش از مولانا آورده است، هم تاختن به فقیهان رو و هم به اصطلاح اینکه میزان این آموختن دانش ها رو معین بکنند. باری ببینید داستان چینیان و رومیان رو که به یاد دارید شما، که می گفت که چینیان یک طرف رو تزیین کردند و تصویر کردند، طرف دیگر اون رومیان بودند و اونها دیوار رو صیقل زدند. و خلاصه سخن مولانا این است که دل رو باید صیقل زد تا این علوم در آدمی بتابند یا هجوم کنند و وارد ضمیر آدمی بشوند، و با این داشتن این علم ها آدمی از علوم دیگر مستغنی خواهد بود. علی ای حال سخن کم در این باب نگفته است. اساسا گذشتگان کلمه علم رو وقتی به کار می بردن، مخصوصا در ادبیات دینی، بیشتر همین علوم دینی منظورشون بود، علوم غیر دینی رو وقع چندانی نمی نهادند. یا مثلا وقتی که مولانا در باب طب سخن میگه، میگه ما طب روحی داریم و طب جسمی، و در مقابل طب روحانی که همون تعلیمات نبوی باشه و علومی که انبیا آوردن، این طب جسمانی رو تخفیف میکنه. این طبیبان را بود بولی دلیل، این دلیل ما بود وحی جلیل. این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند، هم ز طبعت، هم ز نبضت، هم ز رنگ، صد مرض بینند در تو بیدرنگ. پس طبیبان الهی در جهان چون ندانند از تو اسرار نهان، کاملان از دور نامت بشنوند تا به قعر تار و پودت در روند. میگوید که انبیا که طبیبان روحانی هستند، اینها اصلا نبض نگرفته میتوانند بیماری های روحی تو رو تمیز بدن، تشخیص بدن و دارو هم اونجا تجویز کنند. باری حتی در مورد علم هم میبینید که مولانا میگوید اگر این علم خرج حیوانیت آدمی بشود، اصلا شایسته نام علم نیست. شما رازی و سری را از این عالم کشف نکردید یا از دانش و آگاهی سوء استفاده کردید. این مرکب رو به جاده غلطی و به سوی مقصد غلطی هدایت کردید. دانش ها هم نهایتاً باید چشم آدمی رو باز کنند، نه اینکه آدمی رو خواب کنند. دانش ها هم نهایتاً باید آدمی رو متواضع تر کنند، نه اینکه متکبر تر کنند. دانش ها باید آدمی رو آدمی تر کنند، نه اینکه درنده تر بکنند و چنان پنجه و ناخن او رو تیز بکنند که بدتر از هزاران درنده نسبت به آدمیان دیگر عمل بکنند. امروز اگر مولانا بود، به طور قطع این تکنولوژی رو تصویب نمی کرد و صحه نمی نهاد. گرچه که تکنولوژی جدید این همه برای ما تسهیلات پدید آورده، اما زیانهایی هم که در قبال اون پدید آورده کم نیست. به جنگ ها نظر کنید و ببینید که آدمیان چگونه به کمک این مصنوعات خودشون یکدیگر رو بیرحمانه می درند و به خاک و خون می کشانند. بارها گفتم یک تناقضی که در این تمدن هست، روزان و شبان ده ها و صد ها پژوهشگر، استاد، پروفسور در آزمایشگاه ها میکوشند برای اینکه داروی و علاج یک بیماری نادر رو فی المثل به دست بیارند، بیماری که ممکنه 1%، 1 در 1000 آدمیان رو گرفتار کنه. بعد در کنار اونها یک آزمایشگاه های دیگری هست، کارخانه های دیگری هست که سلاحهایی میسازند که هرچه بیشتر آدمیان رو بکشند. این یک تناقض است، این راه گم کردگی است، دقیقا این گیجی است به تعبیر مولانا. نام آنی کردن این گیجان رو بود. ولی چه معنی داره که برای جان یک نفر و برای علاج یک بیماری که در 100 سال یا در 100,000 نفر یک بار رخ میدهد، ما این همه بودجه بریزیم، این همه پژوهشگر رو مشغول کنیم و عمرشون رو بستانیم و خرج این کار کنیم، و علی از اون طرف و در کنار اونها و به موازات اونها و پا به پای اونها یه عده پژوهشگر و دانشمند دیگر رو به کار بگماریم که اینا سلاحهایی بسازن که صدها و هزارها نفر رو در آنی میکشن. هم اینا پول میگیرند و بودجه برای کارشون دارن، هم اونا پول میگیرند و بودجه برای کارشون دارن. دولت ها و مردم هم همه این وسایل رو نظاره میکنن. آیا این غیر از گیجیه، غیر از این استش که بشریت راه گم کرده، نمیدونه رو کجا میره، میخواد آدمیت رو حفظ کنه، میخواد آدمیت رو از میان برداره، میخواد این کره زمین رو منفجر کنه، میخواد کره زمین رو آباد کنه؟ این همه بحث که بر سر محیط زیسته که آی کاغذ رو تو خیابون نریزید، آی نمیدونم ریسایکل بکنید، آی چنین و چنان، برای اینکه طبیعت تزیین نشود. بعد یه بمب اتمی میتونه برای یک قرن دو قرن طبیعت رو، جاهایی رو که افتاده و سوزانده، اصلا از حیز انتفاع ساقط بکنه. آدمیانی که اونجا بودن، حیواناتی که بودن، همه رو یک جا از بین ببره. داستان عجیبی است، داستان عجیبی است و نشان میدهد که یه چیزی something has seriously gone wrong، یه چیزی در جای خودش نیست. خیلی ما به قول مولانا بار دیگر ما غلط کردیم، راه و اشتباه رفتیم و به جای بدی رسیدیم. خب این اون علمی که مولانا تخفیفش میکنه، علومی که حیوانیت ما رو فربهتر کنند و انسانیت ما رو مقفول بگذارند، اینها نمیتوانند اصلا علم نامیده بشوند. در این حال ما محتاجیم که حیوانیتمون تأمین بشود، یعنی اون بخش حیوانی ما احتیاجاتی داره، غذا میخواد، هوای خوب میخواد، سلامت میخواد. البته اینا همون خرج مرکب کردن است. مرکب برای اینکه ما رو بکشاند و به مقصد برساند، خودش هم باید سالم باشه. سواره خر لنگ ضعیف که نمیشه شد. اما اینکه فقط همه چیز خارج مرکب بشود و راکب فراموش بشود، بلکه راکب خادم مرکب بشود، و این چنان که گفتم اصل و فرع، علت و معلول، خادم و مخدوم جانشون عوض بشود، اینجاست که خب فاجعه رخ میدهد. لذا داستان این است، اینکه از مولانا میشنویم که طالب الدنیا و توفیراتها، توفیر یعنی فزونی ها، طالب دنیا و فزونی های دنیا و تعلقات آن، و طالب العلم و تدبیراتها، این دوتا طالب، اینا گرسنن که سیر نمیشن، کس در این قسمت چو بگماری نظر، غیر دنیا باشد این علم ای پدر. اون علم که پیامبر رو تحسین میکنه، علمی نیست که خرج حیوانیت محض بشود، غیر دنیا پس چه باشد؟ آخرت. آخرت هم یعنی حیات، زندگی، نوعی زندگی کردن که معطوف به عاقبت امر باشد، که دوراندیشانه باشد. اصلا عقل با دوراندیشی تعریف می شود. آدم سطحی، آدم ظاهربین، آدمی که پیش پای خودش رو فقط می بینه، تا نوک بینی خودش می بینه، این دانشی دارد، ولی این دوراندیشی نیست. دوراندیشی یعنی اون پس پشت حوادث رو دیدن و غایت و عاقبت امر رو سنجیدن، که همون نامش آخرت است. که کند زینجا و باشد رهبرت. بسیار خوب، از این پرانتز بزرگی که مولانا باز کرده بود بیرون میایم، دنباله داستان رو میگیریم. باب پای مولانا، بحث کردن اون سه شهزاده در تدبیر آن واقعه. سه شهزاده در کدام واقعه افتادن و به چی مبتلا شدن؟ به اینکه تصویر یک شاهزاده خانمی رو دیدن و هر سه مفتون او شدن، و بعدا از طریق یک حکیم بصیری دریافتن که اون شاهزاده خانم دختر پادشاه چین است. اشاره مختصری هم بعد قبل کردم که به رمزهای این داستان توجه کنید، که این برادران سه نفرن، اون دختر هم دختر پادشاه چین است، و نقش او و تصویر او رو در یک نقش خانه، یک خانه پر از نقاشی پیدا کردن، همون جایی که پدرشون اونها رو از رفتن به اونجا منع کرده بود. بسیار خوب. حالا این سه برادر حالا وارد گفتگو میشن با هم. رو به هم کردن هر سه مفتتن، یعنی هر سه تنی که به در فتنه افتاده بودند، هر سه را یک دنج و یک درد و حزن، هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم، هر سه از یک رنج و یک علت سقیم. همشون هم درد بودند و در یک سودا، یعنی در یک مالی خولیا که همون عشق باشه، گرفتار آمده بودند. در خموشی هر سه را خطرت یکی، در سخن هم هر سه را حجت یکی. خطرت یعنی آنچه که به خاطر خطور می کنند. وقتی خاموش بودن، فکرشون و اندیشهشون یکی بود، همشون به یه چیز فکر می کردن. و در سخن هم هر سه را حجت یکی. یک زمانی اشک ریزان جملشان، بر سر خوان مصیبت خونفشان. یک زمان از آتش دل هر سه کس، برزده با سوز چون مجمر نفس. مجمر این آتشدان، جمره یعنی گل آتش، زغال گداخته. مجمر هم اون سینی بود یا منقلی بود، هرچه بود، که بر روی او این آتش رو می افروختند و زغالها رو گداخته می کردند، و گاهی هم دانه های اتری، اتراگین، روی این آتش میریختن که بوی خوش بر میخواست، یا مشک میگذاشتن که به اصطلاح در مجالس طرب مجمرهایی میآوردند پر از مشک که بوی خوش از اونها بر میخواست. خب یه وقتی مینشستند و از فرط این مالی خولیا و سودایی که دامنگیرشون شده بود اشک میریختند، خون میافشاندند، و گاهی هم نفس آتشین می زدند. باری حالا برادر بزرگین یا اون برادر بزرگتر به صدا در آمد. اون بزرگین گفت ای اخوان خیر، ما نه نر بودیم اندر نصح غیر. گفت ای برادران عزیز، به یاد بیاورید ما چرا اینطور حقیر شدیم، اینطور ذلیل شدیم، اینطور نادان شدیم که چاره کار خودمون رو نمیدانیم، نشستیم و اشک میریزیم و نفس میزنیم و غصه میخوریم و راه نمیدانیم. ما نه نر بودیم، مگه ما قبلا در نصیحت کردن دیگران و نیکخواهی ورزیدن و نر مگه نبود؟ نر یعنی اصطلاح نر علامت قدرت دیگه و مذکر به اصطلاح در مقابل معنی. ما همه مقتدر بودیم، نر بودیم در مقامی که به دیگران نصیحت بدیم، راه چاره بیچارگان رو به اونها بنمایانیم. از حشم هر که به ما کردی گله، از بلا و فقر و خوف و زلزله، ما همین گفتیم کم نال از حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. حشم یعنی همون زیر دستانشون، هر کسی که چون اینها محتشم بودن یعنی اشراف بودن، شاهزادگان بودن، در صدر می نشستن، تعداد زیادی فرمان بردار داشتن، میگه هر کدوم از پشم ما به ما گله می کرد و میاد می گفتش که دچار فقر شدم، دچار خوف شدم، دچار زلزله شدم، ما کم نمی آوردیم و به اونها می گفتیم که کم نال از حرج. خب حرج یعنی تنگنا و ضیقه. به اون می گفتیم خب صبور باش، مقاوم باش، تحمل کن، صبر کن که صبر و مفتاح الفرج. این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب، منسوخ شد قانون، چه شد؟ خب ما که اینقدر دعوت به صبر میکردیم، پس حالا چی شد؟ این حرفا رو بلد بودیم به دیگران بزنیم، این قانون منسوخ شد. تا قبل از این قانون بود و ما به دیگران یاد میدادیم. مرحوم آقای جلال همایی که خب مولوی شناس و مثنوی شناس بسیار زبردستی بودند و دو جلد کتاب هم به نام مولوی نامه دارند، یک جلد کتاب هم دارند تحت عنوان دژ هوشربا که شرح همین داستان است که اکنون ما در کار شرح او هستیم. یه نکته خوبی ذیل این بیت نوشتن که کلمه قانون رو من در ادبیات گذشته فارسی هیچ جا ندیدم، که نه اینکه این کلمه اصلا کلمه نباشه، خب این کلمه قانون هم کنونه، کانون، کانونیکال هم که در یونانی بود به عربی آمد و تبدیل شد به قانون. و خب ابن سینا هم کتاب طب خودش رو قانون نام نهاده است، اینا به جای خودش. اما ایشان میگوید که تو ادبیات ما از این کلمه استفاده نشده است. بندم با همین خاطر فاطری که دارم اجمالا تو ذهن خودم و در حافظه خودم که چرخیدم و گردیدم، در اشعار حافظ، سعدی یا دیگر شعرهایی که چند بیتی از آنها رو در خاطر دارم، کلمه قانون رو به یاد نمی آورم. و جالب است که اینجا مولانا از این واژه استفاده کرده است. این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب، منسوخ شد قانون، چه شد؟ چی شد؟ صبر دیگه تموم شد، برای دیگران بود، تا قبل از این بود. ما نمی گفتیم کن در کشمکش اندر آتش همچو زر خندید خش. ما به دیگران نمی گفتیم که مثل طلا باشید، که وقتی تازه شما رو با آتش میبرند شما تازه خنده بزنید. یعنی اون زنگارها، اون تقلبها اگر همراهتون هست، اونا همه آب میشه، میره، تازه زر خندان میشه و خالص میشه و میاد بیرون. ما این حرف رو نمی زدیم به دیگران. مر سپه را وقت تنگاتنگ جنگ، گفته ما که هین مگردانید رنگ. وقتی که جنگ بود و همه گرفتار جنگ می شدیم، ما نبودیم که به سپاه خودمون می گفتیم که رنگ روتون عوض نشه، زرد نشه، نترسید، همونطوری خشن باشید، مقاوم باشید، سرخ رو باشید، سرفراز باشید. ما این حرفا رو نمی زدیم. آن زمان که بود اسبان را و تا، جمله سرهای برید زیر پا، ما سپاه خیش را هی هی کنان، که به پیش آیید قاهر چون سنان. یادتون رفته وقتی که اسبان، وتا یعنی راه رفتن، قدم برداشتن، وقتی که در هنگامه جنگ زیر دست و پای اسبان سر و کله کشته شدگان افتاده بود و اسبان روی اونها را می رفتن، ما نبودیم که به سپاه خودمون هی می زدیم و می گفتیم که عقب نشینی نکنید، بیاید، نترسید از بریده شدن سرتون، از دریده شدن جسمتون، و مثل سرنیزه تیز به پیش بیاد، به پیش آید قاهر چون سنان. جمله عالم را نشان داده به صبر، زان که صبر آمد چراغ و نور صدر، ما معلم همه عالم شده بودیم، معلم اخلاق همگان، و می گفتیم صبر خیلی خوبه. صبر فقط معنیش یه گوشه نشینی نیست، یعنی وقت گذرانی به امید رسیدن به نتیجه. صبر یعنی مقاومت، یعنی همراه با کار کردن و خستگی بردن و رنج بردن، مقاومت رو ترک نکردن تا به نتیجه برسیم، نه اینکه تا اندک رنجی رسید و خستگی بگیم ما نیستیم مردش، بریم و بخوابیم. نه، نه، صبر معناش این نیست. و خب صبر که میدونید دیگه، در قرآن هم سوره انسان اونجا که میگوید ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آدمیانی زیان نمی کنند که چهار صفت دارند، یکی ایمان دارند، که عمل صالح می کنند، و دیگری توصیه به حق می کنند، و دیگری توصیه به صبر می کنند. به کلمه تواصل، یعنی یکدیگر را توصیه می کنند به نحو متقابل. باری خود مولاوی هم جاهای بسیاری در مثنوی، صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. کلن برای اینکه آدم به نتیجه رسه باید صبور باشه. یه باغبان همون روزی که این تخم میکاره که انتظار نباید داشته باشه که درخت دراد، نهال دراد، میوه بده. به قول گفتن بعضی ها هستن که از این ور پوست خربوزه میدن به گوسفند، از اون ور دست میزنن زیر دنبش ببینن که دنبش چاقتر شد یا نه. خب این صبوری نیست و این نشناختن قانون طبیعت است که این باران باید دائما ببارد تا بالاخره زمین سبز بشه، یه بار و دوبار نمیشه. آدمی هم باید صبوری داشته باشه، یعنی پایمردی، یعنی پیگیری امر، یعنی مقاومت در مقابل مشکلات، تا بتواند که شاهد مقصود رو در آغوش بگیره. خب ما به همه همین درس ها رو میدادیم، همین حرفا رو میزدیم، و اینجا مولانا خب دوباره یک خروجی میگیره از این جاده اصلی و دنبال این میرود که همگان رو، خودش رو و امثال خودش رو و کسانی رو که به هر حال نقش معلمی دارن، اونم معلم اخلاق در جامعه، نصیحت کنه و بگه ای عالمان بی عمل، به تعبیر قرآن کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا خیلی بدش میاد، غضبناک میشه که ببیند شما چیزی رو میگید که خودتون به او عمل نمی کنید. عمل نکردن به علم موجب سیاه شدن دل میشه، موجب نفاق آدمی میشه. از صد یکی به جای نیاورده شرط علم، و از حب به جاه در طلب علم دیگری. بار درخت علم ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. از من بگوی عالم تفسیر گویی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوان مردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. با شیر مردیت سگ ابلیس صید کرد، ای بی هنر بمیر که از گربه کمتری. شعرها مال سعدی است. اینجا هم مولانا ببینید که دقیقا یک چنین خطاب پر عتابی می کند به عالمان بی عمل، ناصحان و واعظان غیر متعظ، که خودشون به حرفای خودشون ایمان ندارن، عمل نمی کنن، اما از دیگران می خواهند که چنین کنند و چنان کنند. به همین دلیلم حرفشون در دل نمی نشیند و مؤثر واقع نمی شود. سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. خب نوبت ما شد، چه خیره سر شدیم، چون زنان زشت در چادر شدیم. این هم نشون میده که در زمان مولانا که همه در چادر بودن، بالاخره زنان زیبا نیم چشمی نیم زلفی می نمودند که زیبایی خودشون رو به رخ بکشن. اونایی که خیلی رو می گرفتن، اینا زشتی خودشون رو پنهان می کردن. ای دلی که جمعه را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبت تو گشت از چه تن زدی. تن زدن این خاموش بودن، به همه نصیحت میکردی، نوبت خودت که رسید تن زدی، لال شدی. ای خرد کو پند شکرخای تو، دور توست این دم چه شد هیهای تو. برای دیگران خوب حرف می زدی، خوب چاره اندیشی می کردی، خوب خرد ورزی می کردی، برای خودت چرا نه؟ ای ز دلها برده صد تشویش را، نوبت تو شد به جنبان ریش را. خب این داستانش رو ما خوندیم که به جنبان ریش که سلطان محمود بود و متنکرن یعنی با لباس مبدل میرفت در شهر میگشت، افسانه ها چنین میگویند، و خلاصه از قضا در شبی با کسانی روبرو شد، دزدان و راهزنان بودند و شبروان. اینها هر کدوم هنرهای خودشون نقل میکردند، یکیشون میگفت که من اگر خاک رو بو کنم مثلا میدونم کجا پول کجا طلاست، اون یکی میگفت چنین و چنان. به هر حال اینا با همین هنرهایی رو که داشتن رفتند و نقبی زدند به خزانه سلطان و جواهراتی و طلاهایی رو دزدیدند. شاه که اینا رو همه رو شناخت، شب فردا دستور داد اینا رو گرفتار دستگیر کردن و آوردند، و شاه هم شب که با اینها بود جزو هنرهای خودش بیان کرد، گفت منم هنرم اینه که اگه ریشم رو به جنبونم تعداد زیادی رو میتونم از قتل و زندان آزاد کنم. فردا اینا وقتی که آمدند و از سلطان حاضرشون کردن، همشون فهمیدن که همون رفیق دیشبیشونه، و سلطان هم با اونها خوشو بش کرد و خلاصش گفتش که اینا فهمیدن بله همین آغاز که گریششو به جفت بوده ما رو از اعدام نجات میدهند، که همینطور هم شد. اینجا مولانا میگه گاهی هست که باید ریشو به جنبانی، یعنی خلاصش، و اون هنر اصلی خودت رو اینجا نشان بدی. ای ز دلها برده صد تشویش را، نوبت تو شد به جنبان ریش را. از غری ریش از ار کنون دزدیده ای، پیش از این بر ریش خود خندیده ای. غری غر فحش بود دیگه، مادر غر فحشی بود دیگه. مولوی هم گاهی این رو به کار می برد، حتی میگن که در محاورات خودش هم بوده. الا ای حال دیگه از غری، از حالا بگیم ناجوان مردی، تو اگر ریش دزدیدی یعنی خودت که همچی ریشی نداشتی، رفتی یه ریشی رو دزدیدی که بگی منم میتوانم ریشی بجنبانم و کسانی رو نجات بدم از مرگ و از قتل، ولی چون ریش دزدیه در واقع بر ریش خود خندیده ای. وقت پند دیگرانی های های، در غم خود چون زنانی وای وای. چون به درد دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد فن زدی. طبیب دیگران بودی، طبیب خودت نیستی. بانگ بر لشکر زدن بود ساز تو، بانگ برزن چه گرفت آواز تو. اون موقع که صدا بلند میکردی در میان لشکر و همه هم صدا تو میشنیدند و اونها رو ترغیب میکردی به حمله و هجوم، الان به خودت هم بانگ بزن، با خودت هم عتاب کن. چرا صدات گرفته؟ چه گرفت آواز تو؟ آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود بغلطاقی بپوش. بغلطاق جامه های فراخ رو می گفتن، مثل پوستین، مثل تیلسان. اینجا مولوی در واقع دیگه خطابش به فیلسوف، به فقیه، میگه 50 سال درس خوندی، بافندگی کردی، بافندگی کردی. من اینجا بخوام رحمتی بفرستم به روح یکی از دوستان بسیار عزیزم که سمت معلمی و پدری با من داشت، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی. ایشون نسبت به این دستاوردهای فیلسوفان و عارفان بسیار بدگمان بود، با اینکه تمام مثنوی رو هم شرح کرد، یعنی دفتر دوم به بعد رو شرح کرد و نوشت و اینها، با همین احوال، خیلی هم تجلیل میکرد از مولانا، با همین احوال حرفای عارفانی مثل محی‌الدین عربی و بعضی از فیلسوفان اینا رو، اصطلاحش این بود، میگفت اینا بافندگیه، اینا بافندگیه، اینا با لفاظی یک عالمی رو پدید آوردن که آدمی رو ظاهرا مبهوت میکنه، مثل یک سرای مجللی که نورهای خیره کننده در اونجاست، وارد میشی از فرط این تابیدن این انوار گیج میشی، خیره میشی و چشمات خوب کار نمیکنه، ولی خانه خالیه، در واقع چیزی توش نیست. این تعبیر بافندگی رو چون من بارها از او شنیده بودم، و اینجا هم الان مولانا میبینید که چگونه به نحو تحقیر کننده ای خطاب میکنه به فیلسوفان و به فقیهان، میگه 50 سال بافتین، بافندگی کردید، بافندگی کردید، حالا زان نسیج خود بغلطاقی بپوش. نتیجه چی شد؟ از این همه نسیج یعنی بافته، منسوج، از این منسوجات خودت یه لباس تهیه کن بپوش که ما ببینیم دیگه. به قول ضرب المثل مشهور خودمون، یعنی این همه چریدی دنبت کو، این همه گفتی و شنیدی و بحث کردی و قیل و قال کردی و کتاب نوشتی و با دیگران در افتادی و همه رو به خیال خودت به زمین زدی و و فلان، خب حالا تو چیش آخر خودت چی گیر دستت آمد؟ و واقعا آدم تا وقتی گرم یه کاریه در نمییابد که محصول کار چیست. همین عین اون کار رو کردن براش مهمه، در حالی که واقعا اگر به نتیجه بیاندیشد خب خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. از غزالی هم نکاتی رو من قبلا براتون نقل کرده بودم: آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود بغلطاقی بپوش. از نوایت گوش یاران بود خش، دست بیرون آر و گوش خود بکش. خوب آواز میخوندی برای دیگران، مشغولشون کردی، یه ذره آوازم بر خودت بخون، ببینین آوازت بر خودت هم زیباست، این حرفایی که میزدی در دل خودت هم نفوذی دارد. سر بودی پیوسته خود را دم مکن، پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. تو همیشه سر بودی، حالا هم سر باش، یعنی سرور خودت هم باش، ناصح خودت هم باش، و پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. سبلت یعنی سبیل، و خودت رو گم نکن در هیاهوی وعظ دیگران، در هیاهوی تفاخر کردن به دیگران، در این میان خودت رو گم نکن. خلاصش این خیلی 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 مهم است. همه این علم و اینا رو ما میآموزیم برای اینکه خودمون خودتر بشیم، به قول مولانا من ما منتر بشود، کاملتر بشود. اما اگه خودمون رو گم کنیم، که مولانا در جای دیگه هم گفتش که در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر، عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه توهی، جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دی. خودشناسی جان همه علم است. اگر همه چیز رو بدون بشناسی خودت رو نشناسی، زیان کردی، خودت رو گم کردی این وسط دیگه. اگر همه رو نصیحت کنی خودت رو نکنی، اگر راه رو به همه نشون بدی خودت راه رو گم کنی و اشتباهی بری، اینا همش موجب خسارت است. ان الانسان لفی خسر. سر بودی پیوسته خود را دم مکن، پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. بازی آن توست بر روی بساط، خیش را در طبع آرو در نشاط. میگه الان نوبت این استش که حالا خودت رو به نشاط بیاوری و حرفای خودت رو خودت گوش کنی، به جای اینکه انتظار داشته باشی دیگران گوش کنن. بعد داستانی رو نقل میکنه که این داستان خوراک نوبت بعدی ما خواهد شد، ولی فقط من مقدمه داستان رو میخوانم. ذکر اون پادشاه که اون دانشمند را، دانشمند در اصطلاحات قدیم فارسی ما به فقیهان میگفتن، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند. نکته ای دارم: ز دانشمند مجلس باز پرس، تو به فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه. دانشمند برخلاف امروز که ما در واقع در ترجمه ساینتیست به کار میبریم، ساینتیست هم البته کلمه رایج از قرن 19 هم وارد زبانهای انگلیسی و فرانسوی ناشده، اشتهادهای دیگری هم بود، ساینس، سرچ، اینا رو بالاخره درستش کردن. یک فیلسوف انگلیسی به نام هیوول این رو پیشنهاد کرد و جا افتاد. به هر حال ما هم دانشمند رو امروز در ترجمه ساینتیست به کار می‌بریم. در گذشته ما گفتم چون اصلا دانش‌های خوب و مهم و محترم فقه و علوم دینی بود، به فقیهان دانشمند می‌گفتند. ذکر اون پادشاه که اون دانشمند را به اکراه در مجلس آورد و بنشاند، ساقی شراب بر دانشمند عرضه کرد، ساغر پیش او داشت، رو بگردانید، یعنی اون دانشمند، و ترشی و تندی آغاز کرد. شاه ساقی را گفت که هین در طبعش آر، ساقی چندی بر سرش کوفت و شرابش در خورد داد. داستان اینه که به زور شراب رو به خورد را این فقیه دادند و پادشاه گفتش که این رو هم به نشاط بیارید، اینجا عبوس و ترش رو نشسته در مجلس ما خوب نیست. این آقا هم که به هر حال شراب رو خورد و زیادی به نشاط درآمد، دست درازی کرد به یکی از کنیزکان پادشاه و پادشاه هم عصبانی شد، گفت فلون فلون شده دیگه، نه تا این حد، و غضب کرد و وقت نزدیک بود که فرمان به قتل او بده، اینجا هم جناب فقیه رو به ساقی کرد، گفت پادشاه رو در نشاط آور، او رو به طبع بیار، که اونم دست از این غضب برداره و حالش جا بیاد به اصطلاح. داستانی است. مولانا خب سبکش داستان گفتن است و وقتی که حرفای جدی زیادی میزنه و نگاه میکرد به مستمعان و میدید که ملول شده اند و یه مرتبه به بهانه پای داستانی رو وسط میکشید و تا هم ملال از خاطر شنوندگان بزداید و هم در ضمن داستان پاره از نکات تازه رو هم با اونها در میان بگذارد. باری قصه رو با هم انشاءالله نوبت آتی میخوانیم. فعلا در همین جا من سخنانم رو به پایان میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله آقای دکتر، سلام عرض میکنم.
سلام جناب. سلام، بفرمایید.
ممنون از رخصتی که دادین. سوال من در مورد این، ببخشید خارج از درس، اگر امیدوارم جسارت نباشه، شما صحبت از حب وطن شد و صحبت های شما در مورد سکولاریزم زمانی که در ایران بودین، دقیقا به خاطر اون تجربه زیسته ای که داشتیم این خیلی قشنگ سوپرایمپوز می شد دقیقا رو اون اتفاقاتی که اونجا می افتاد. بعد من از ایران خارج شدم و توی این مدت بالاخره سر درس های شما که نشستم، به نظر میاد شما یه جور واکسیناسیون، یه جور چجور میگن، یک سپری در مقابل این تفاوت هویتی، برای حالا برای من این جور معنی داشته که من خارج از ایران اومدم. حالا تاپیک های مختلف به یادم میاد، لایسیته رسیده، شما اونجا در مقابلش وایسادین، همین علم و دین، درسته در علم و دین به هر حال یه چشمه رو به جای دیگه باز کرده که بی سلاح هم نیستین وقتی در مقابل اونایی که بالاخره به خاطرم رفت یه اسمی برای این علم و لاهیا، اینایی که عاشق علم هستن اونجا همه. عرض کنم که حالا اتفاقی که دیروز افتاده و حمله‌ای که به بالاخره وطن شده، میخواستم بپرسم که نظر شما چیه؟ این سکولاریسم های اونجا، یا سکولاریسم های کلمه درست نیست، این نظریه شما، این رژیمی که برای دین، این دین فربه شما قرار دادین و بالاخره خواستین لاغرش کنین و اجازه ندین که بارهایی رو برداره که نمیتونه بکشه، آیا اینجا بهش اجازه ورود میدین که حالا از سه جمال تا شریعتی؟ بله این رو میفهمم که فشنبل میشه گاهی وقتا یه سری حرفهایی، اینم از شما شنیدم که میگفتین شماها نبودین، زندگی نکردین قبل از انقلاب، ندیدین مثلا چه فدایی چه معنی داشت، و ولی میخوام بگم آیا اونا ضرورتی نداشتن که با اونجور، حالا اسمشو بذاریم الهیات رهایی بخش، بیان و از اون استفاده کنن تا متحد کنن مظلومو؟ الان یک سال و نیمی که در غزه این کار رو میکنن و از زمان که من خارج شدم دارن میکشن دیگه، از افغانستان تا عراق تا، راهی برای این شما اجازه بر این میدین در اون تئوری که اتحاد ایجاد بکنه، هویت ایجاد بکنه؟ معذرت میخوام که طولانی شد.
بله البته شما نکات زیادی گفتید ولی هنوزم برای من خیلی روشن نشد که اون روز غرض و غایت چیه، اجازه چی میدیم ما؟ اجازه وطن دوستی، اجازه دفاع از وطن، اجازه چی؟ من متوجه نشدم بالاخره منظور اصلیتون چی بود.
چیزی که بتونه ما رو متحد کنه در مقابل قدرتی که میخواد نابودمون کنه.
آه بله،
آیا دین
خب
میتونه اون
بله، الان
از دین بکشمش بیرون؟ شما به نظرم اومد که در نظریه شما از دین کشیدنش بیرون، دین رو به سلاح تبدیل کردن اونجوری که شریعت دکتر شهید کردن، به نظر اومد ما با اون مخالف هستیم.
بله من با ابزاری کردن دین البته مخالفم، منتها ابزاری کردن معناش این استش که چیزی رو در غیر جای خود به کار بردن، و الا دین خواصی که داره، خاصیت هایی که داره، اونا رو ازش بهره جستن، این ابزاری کردن نیست و خطا هم نشده است. بله دین رو کسی ابزار قدرت بکنه و ابزار ثروت بکنه، ارتزاق از راه دین بکنه، به تعبیر خود بنده سقف معیشت رو بر ستون شریعت بزنه، اینا خوب البته نارواست و سوء استفاده از دین است. اما دین به منزله یک قدرت در جامعه خودش حضور داره و میتواند عامل اتحاد هم باشه، همطور که خود مولانا مؤمنان بی حد و لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. و اتفاقا شما نام سید جمال رو بردید، خب سید جمال اصلا دنبال اتحاد مسلمین بود دیگه، اصلا پروژهش این بود، منتها خب خودش گفت من خطا کردم که پیش سلاطین رفتم، پیش امیران رفتم و فکر کردم از بالا میتونم این پروژه رو عملی کنم، و اگر این زحمتی رو که اونجا کشیدم با توده ها میکشیدم و توده ها رو روشن میکردم، این مقصود من برآمدنی بود. حالا باری در این که مسلمانان بالاخره یه اتحاد فلجمله‌ای دارن و خیلی هم خوبه که اتفاقا هویتشون تقویت بشه، بنده میشه این رو میگفتم که دین، حالا اسلام، سه چیز به ما میده: یکی معرفت میده، یکی هویت میده، یکی راه نجات میده به اصطلاح. و این هویت هم به هر حال همین که مسلمان ها رو به یک قبله نماز میخونن، یک کتاب دارن، یک پیامبر دارن، به یک زبان نمازشون رو میخونن، یعنی به زبان عربی، و بس بسیاری از چیزهای دیگه حافظ هویت اونهاست. حالا درسته کسانی آمدن، چه دشمنان میان ما تفرقه افکندن، چه خودمون قدر وحدت و این هویت واحد و ندانستیم و بر سر مسائل فرعی جزئی چنان نزاع کردیم که ما رو تکه تکه کرد، پاره پاره کرد، اینا بله البته مسائلی است و مشکلاتی است که ما داریم. خب ناسیونالیزم، سکولاریزم، ناسیونالیزم در جهان جدید هم موجب پاره پاره شدن امت شد دیگه، یعنی دیگه ما امت واحده به معنای پیشین نداریم، یکی مسلمان اندونزی است، یکی مسلمان مصری است، یکی مسلمان ایرانی است، یکی کویتی است و غیره، و مرزها تا حدود زیادی قید بر اتحاد نهاده است، و فعلا هم واقعیت جهان جدید است، نمیشه مرزها رو در نوردید. در گذشته مرز امت اسلام خود اسلام بود، یعنی هیچ کشوری روی خاک، یعنی هیچ مردمی روی خاکی که در آنجا زندگی میکردن حساب نمیکردن، همه از جهت انسانی خودشون رو عضو مجموعه واحدی میدونستن. امروز خب بحث منافع ملی در میان آمده که دیگه با منافع دینی فرق میکنه و دو تا ملت مسلمان رو روبروی همگاهی قرار میده که با هم بجنگن و بسیاری چیزهای دیگر. این افغانستان مثلا آب هیرمند و رود هیرمند رو به ایران میبنده که بالاخره ما یه ملتیم، یه کشوریم، شما کشور دیگری هستی. این تضاد منافع رو ما همه جا میبینیم. با کمال تأسف اینا به این راحتی قابل حل نیست. دین میتونه عامل وحدت باشه، میتواند، ولی میتونه عامل تفرقه هم باشه. این هر دو نقش رو داره، مثل چاقویی که خلاصه از دو سو میبره، و مثل قول مولانا قفلگری که گاهی قفل میسازه گاهی کلید میسازه. این قصه ها وجود داره. با کمال تأسف ما فعلا با یه واقعیتی روبرو هستیم که واقعیت تفرق میان مسلمین. کسانی هم که آمدند و میخواستند وحدت ایجاد کنند، مثلا عبدالناصر در زمان خودش لیبی و سوریه و مصر رو بینشون یه وحدت سوری ایجاد کرد، ولی دریغا که در این وسط هیچ کی زیر بلیت دیگری نمیخواد بره. مثلا عبدالناصر میخواست در صدر باشه، خب دیگران هم اینا دیدید دیگه، به همین سبب اون اتحاد سوری و موقتی خیلی زود از هم پاشید و هر کدوم سر جای خودشون نشستن. امروز هم معلوم نیست خیلی با هم دوست باشن، ولو اینکه همه هم عرب باشن، همه هم مسلم باشن. ماجراها خیلی پیچیده تر از اینها شده که فقط از طریق دین بتوان این وحدت رو برقرار کرد. دشمنان هم البته بر تبل تفرقه میکوبن. الان کانال های فراوان در اهل سنت، در شیعه هست که اینا علیه هم سخن میگن. اونا میان و استدلال میکنن که شیعه باطله، ما بر حقیم، شیعه یا بر عکس اونها، و ما شاهد این امور هستیم با کمال تأسف. و حالا چگونه این اتفاق میتونه بیفته من نمیدونم که. و حالا قصه دین البته در این حال بی اهمیت نیست، نه فقط در میان ما، حتی در همین اقوام سکولار، یعنی در آمریکا، در اروپا، کلیسا مثلا وقتی پشت یه نفر میره تو انتخابات خیلی میتونه کمک کنه که او سر کار بیاد. در آمریکا که خب 100% اینطوری است، بالاخره جامعه دینداری هم هست، 70%شون کلیسا روان مطابق آماری که دارن، یعنی یه نیروی است در این عالم و بنده موافقم از این نیرو باید حسن استفاده کرد. ولی دریغا که هر کی میاد بالاخره شاخه دینی خودش رو میخواد بر صدر بنشاند، بعد خودش هم میخواد آقای بقیه باشد. ما الان در ایران ولی امر مسلمین داریم برای همه مسلمین، در مراکش امیر المؤمنین داریم برای همه مؤمنین. به هر حال کلون یجر رو الی قرصه به قول عرب ها، و هر کسی فریادی که برمی آورد و دمی که در نی می دمد نهایتا موافق طبع و مزاج خود اوست. بله
بله، سلام آقای دکتر،
سلام.
خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های امشب و مخصوصاً تکرار توضیحات درباره دنیا و اینکه بالاخره مقصود از دنیا این هست که زندگی دنیوی رو معطوف به آخرت انجام بدیم و نه بالعکس. منتها من با توجه به این سوالی هم که مطرح شد، یک حالا این روزا کلمه دشواره یه مقداری رواج پیدا کرده، یه دشواره ای جناب استاد هست و اون اینه که ببینید مسئله جهاد از یک منظر معلول و هم نشانه تخفیف و تضعیف حب دنیا در فرد هست. یعنی شخص مجاهد اون حب دنیا رو در خودش میکاهد، حب زندگی دنیوی مرفه و لذیذ و حتی اصلا حب حیات دنیوی رو میکاهد و یه خورده هم آخرت اندیش میشه مطابق تعالیم دینی و قرآنی. اما از سوی دیگر در جهاد نهایتا هدف دنیوی هست، یعنی هدف فتح و ظفر و پیروزی دنیوی و استفاده از سلاح‌های جنگی و همین در واقع این خردکنی‌های علم هندسه که مولوی میگفت، من یادم به همین موشک و اینها افتاد. این پارادوکس در واقع قرآنی رو که در جهاد وجود داره که از یک سو مبتنی بر گویی حب دنیا هست و از یک سو مبتنی دست کم عارفان ما گفتن که یا پیامبر ما گفته که فرمودن که مبتنی هست بر بی التفاتی به دنیا، من احساس میکنم جهاد یک امر پارادوکسیکالی جلوه کرده. جامعه شناسان ایرانی هم کمابیش این زمزمه رو سر داده اند که بیایید و در 401 هم این مطرح بود که به زندگی انسانی و دنیوی توجه کنیم. پس هم ببینم این پارادوکس موجود در جهاد که از یک طرفی دنیاگرا، از یک طرف مجاهد باید دنیا گریز و فاقد حب به دنیا باشه، چجور حل میشه؟ حتی در خود پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه. خیلی متشکرم.
بله، ملاحظه کنید جناب ابن خلدون میگوید که وقتی که مکتبی در آغاز تأسیسه و هنوز استقرار تام نیافته، بیشترین ترجیحش مجاهدانند و ترغیب می کند که برای پیش برده امر مجاهدانی در میان باشند و علل خصوص برای محافظت و برای حمایت و برای دفع ظالمان و کسانی که میخوان ریشه رو بکنند. لذا بیشترین بها رو به مجاهدان میدهد و مجاهدت هم بله سبکباری شرط اوست و به قول نظامی گفت میباش چو خار حرب بردوش تا خرمن گل کشی در آغوش. حرب بردوشند و حرب بردوشی هم مثل زندگی چریکی باید به حد اقل قناعت کرد. بسیار متحرک بود، از این سو به اون سو، خانه و آشیانه ای نداشت، زن و فرزندی نداشت و آماده حرکت بود و آماده جانبازی. این شرط چریک بودن است و شرط مجاهد بودن است. منتها این وقتی بسیار نمایان بود و بسیار مطلوب بود که آغاز کار بود. بعدن که مسلمان ها استقراری پیدا کرد یا هر مکتب دیگری، به قول ابن خلدون باز نوبت اهل قلم میرسه، یعنی اون بحث پیش میاد که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. به قول جابری این روایت نیست، اینو ساختن مناسب با وقتی که دیگه مسلمان ها استقراری پیدا کرده بودن، شهرنشین شده بودن، قانونی، فقهی، سلطنتی، حکومتی، داد و ستدی، سیاست درونی، سیاست بیرونی پیدا کرده بودن. اینجا دیگه گفتن که مداد علما، مرکب قلم علما بالاتر است از خون شهدا. و این چنین بود که دیگه همه مجاهد نبودند. درست مثل امروز ارتشی وجود داشت که اونا فقط جان بر کف بودند و مجاهد فی سبیل الله بودند و در این حال ارتزاق هم از همین طریق می کردن و نانخور بودند و پادشاه یا حاکم وقت بودجه برای این کار داشت، سردارانی داشت، جنرال هایی داشت و غیره. و این در واقع سبکی است که خب تاریخا و تدریجا پدید آمد تا امروز. و اینا مادامی که کارشون محافظت از سرزمین های اسلامی یا از مردم مسلمان بود و دفع حمله مهاجمان، نه در کارشون دنیا پرستی نبود، اتفاقا مجاهدت بود، فداکاری و جانبازی بود و برای دیگران هم زندگی رو میسر میکردن، ایمن میکردن اونها رو از خوف و از هجوم. اینطوری بود. بله، اگر یه معنا یا یک فونکسیون، یک کارکرد برای مجاهدان رو این بدونیم که دنبال فتوحات بودن، که فتوحات به معنای کشورگشایی و به معنای ضمیمه کردن خاک دیگران و مملکت دیگران به سر مملکت خودشون، این حالا چیز دیگری است. آیا واقعا چنین معنایی رو ما در اسلام داشتیم که مجاهدان باید دنبال فتوحات باشند و خاک دیگران رو ضمیمه کنند به خاک خودشون؟ این یه بحث، این سوال گشاده است، گشوده است، باید به او رسید. ولی مهمترین کارشون در واقع حفاظت از یک نهال نوکاشته‌ای بود که مراقبت میخواست، آبیاری میخواست، دفع حشرات میخواست، سمپاشی میخواست و غیره. و این محافظان همون مجاهدان بودن که در ابتدای راه هم خب همون آیات قرآنی که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، به همین دلیل هم بود که در واقع مجاهدان به یه معنا جای خودشون رو به صوفیان دادن و جهاد اونها جهاد اصغر نامیده شد و صوفیان که جهاد با نفس میکردن اون رو جهاد اکبر نامیدن. باز همین روایت هم مشکوکه که آیا واقعا پیامبر گفتن که ما از جهاد اصغر روانه جهاد اکبر میشیم یا نه، ولی هرچه که هست به کار صوفیان اومد. اما در این که جامعه مسلمانان باید الرت باشه، یعنی هوشیار و بیدار باشه و همیشه آماده دفع حمله و دفع هجوم باشه و از خودش بتونه محافظت کنه، باز به تعبیر که باز روایتی که به پیامبر نسبت میدن که در میان گرگان باید گرگ بود، در میان گرگان گوسفند نباید بود، خب اینا دیگه شرط عقل است، حتی دین هم نگفته باشه و لزوما از توش دنیا پرستی مذموم بیرون نمیاد.
سلام عرض میکنم آقای دکتر،
سلام.
خیلی ممنون از برنامه های خودتون. من باید تشکر کنم از شما به خاطر اون پیشنهادی که 2 هفته پیش به بنده دادیم برای کتاب کیمیای سعادت. فقط یه سوال داشتم از خدمت شما، اون این که این امکان وجود داره برای شما که برنامه رو برای کسایی که سوال دارن که سوالاشون رو بخوان از خدمت شما بپرسن، شاید ما یک بار بتونیم این برنامه رو برگزار بکنی یا نه؟ این سوال من هست خدمتتون. و بعد هم این که در مورد کتاب کیمیای سعادت یک قسمتی هست که واقعیتش نمیدونم، شاید سواد فارسی من زیاد خوب نیست، جاهایش من زیاد درست متوجه نمیشم، یعنی اینا رو باید به صورت سمبولیک نگاه کرد، اون تعریف هایی و اون صحبت هایی که به قول معروف تو این کتاب های غزالی نوشتن، یا اینکه باید به همون شکلی که نوشته شده اینا رو برداشت کرد، به خاطر اینکه قسمتیش رو تو همون اوایل کتاب در مورد اینکه باید خشم رو به قول معروف رئیس شهوت قرار بده آدم در درون خودش، این من واقعا این رو متوجه نمیشم، آیا این همون صوفیگریه که زیاد صحبت میکنن ازش یا اینکه معنی دیگه ای داره؟ و آیا اگر این صوفیگری کار خوبیه، این رو توی زندگی پیامبر هم میبینیم ما یا نه؟ خیلی ممنون از خدمتتون.
خواهش میکنم. راجع به نکته نخستتون، چنین تدبیری تنظیمی ما هنوز نکردیم که جلسه فقط سوال و جواب باشه، بلکه به همین روال عمل میکنیم که گمان میکنم روال خوبی هم هست. بالاخره ابتدا من نکاتی رو میگم صورت درس، بعد دیگه عزیزان سوالاتشون رو مطرح میکنن، بعدم خب قرار نیست که، یعنی اصلا از بنده بر نمیاد که به هر سوالی بتونم پاسخ بدم. ما در همین محدوده بحثایی که خودمون میکنیم سوال و جواب میکنیم و من سعی میکنم با جواب دادن به سوالا نکاتی رو که مطرح کردیم واضح‌تر بشه. بیش از این خوب نه، و الا خوب عزیزان لابد تو مسائل مختلف سوالاتی دارن و مادامی که اون سوالات درباره شون ابتدا درسی گفته نشه جوابش روشن نمیشه. مثلا کسی راجع به خدا، راجع به چیزی به سوالی داره، خب این با چند کلمه نمیشه این رو حلش کرد و معمولا هم در سوال و جواب نمیشه تفصیل داد، نمیشه تطویل داد. من بیام یه سوال رو مثلا نیم ساعت بذارم دیگه، وقت دیگران که اون سوال رو ندارن ممکنه ضایع بشه یا ملول بشن. فکر میکنم راه درست همین باشه که بحثی مطرح بشه، بعد اون بحث ممکنه سوال انگیز باشه، در اطراف او و با تکیه بر بحثی که انجام شده میشه پیش رفت و بعضی سوالات رو جواب داد. اما راجع به کتاب کیمیای سعادت، خب این کتاب البته کتاب روانی است، قبول دارم این نثر است تقریبا 900 سال 1000 سال پیش، با همه احوال بسیار خواندنی است، بسیار دلپذیر دلنشینه و حتی نثر بلیغی هم هست، یعنی ساده هم نیست، ادیبانه است، فاخر خوبه. این از نظر نثرش. اما از نظر محتوا، بله خب ما که نگفتیم وحی منزله، غزالی هم یه آراء خاصی داره در باب اخلاقیات و راههایی برای علاج رذایل برمی‌شمارد و جهان بینی رو اونجا به هر حال یاده کرده. ولی مهم این بود که در همون قبلن هم که من توصیه کردم، این که با این بزرگان نشست و برخاست کردن، این در روح آدمی لا محاله اثر میگذاره. وقتی که یه نکته ای رو میگه به چند زبان میگه، چیزایی که اصلا ما حالیمون نیست، نمیدونیم که اینم بده یا اون خوبه، اینا رو پیش چشم میاره، بیان میکنه، و از مثلا قول پیامبر میگه، حکایات بزرگان رو میگه، اینا به هر حال خورده خورده آدم رو انس میبخشه با این خوبی ها و نفرت ایجاد میکنه از بدی ها. رفته رفته به ما میگه که آدم بودن یعنی چی، اخلاقی بودن یعنی چی. من چون خیلی دیدم امروز همه دم از اخلاق میزنن، یا ما به دین احتیاج نداریم، اخلاق اخلاق، خیلی خوب باشه، ولی آخه اخلاق چیه، اخلاقیات چیه؟ فکر میکنه اخلاق یعنی همین مؤدب بودن و مجلس مثلا رفتن و لباس خوش پوشیدن و حرفای نایس زدن و یعنی این که نشد اخلاق، که اخلاق این ملکاتی است که در نفس آدمی است و اتفاقا با نفس مبارزه کردن است، مجاهده کردن است که اخلاقیات آدمی رو تأمین میکنه. اینا رو خب یک کسی بزرگی مثل غزالی که خودش در میدان مبارزه با نفس بوده، تجربه های شخصی بسیار عمیقی داره، اینا واقعا میتونه به ما کمک بکنه. چون اون کتاب کتاب موعظه نیست که موعظه های ملالآور یا سخنان واعظانه، نه، تحلیلیه. و حالا اگر فرصتی داشتید، حالا متاسفانه من در سفرم اون بحث کیمیای سعادت ما تعطیل شده، ولی عمری باشه و همتی و فرصتی و طاقتی و رغبتی، انشالله اون درس رو دوباره پی میگیریم. خواستید شرکت کنید، من بالاخره در این درس توضیح میدهم. بعضی از جاها در کلمات غزالی به نظر من مشکلاتی هست و در بس حرفاشو نمیشه پذیرفت. بالاخره فکریش مال 900 سال پیش، ما بخواه 900 سال جلو اومدیم، حرفای تازه مطرح شده در همین اخلاقیات، در فلسفه اخلاق و امثال اینها. در این حال میکوشم اون لب لباب مطلب رو، اون چیزایی که میشود استخراج کرد از کلمات غزالی که همچنان مفید است و همچنان بیدار کننده است، اونا رو بیرون بکشم و توضیح بدهم. اونجا بیاد این نکات ایشالله روشنتر خواهد شد.
کامل میر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
چکه در تک سوال کردن استاد، حدیث 72 ملت صحیح هست یا جعلی؟
احتمال بسیار بسیار قوی حدیث جعلی است و موافق منافع کسانی ساخته شده است و اصلا این بیشترم موجب تفرقه شد. هر یک کسی میمد میگفت من اون فرقه ناجیه هستم، چون بر روایت همطور که حالا گفتن که ستفتر قومتی علا سبعین فرقه، حالا سبعین و سیب و اسنین و سبعین امت من 70 فرقه تقسیم خواهند شد، یکی از اونها ناجیه و نجات یافته است، بقیه همه باطلند و در زلالند و در هلاکتند و اینا. خب همه همیشه گفتن ما اون خوبه ایم، بقیه بده. و نخیر، مثل اینکه قدریت و القدریت و مجوس و حاضر اومد، او کثیری از این روایت ها اتفاقا یه نشانه روایت جعلی همین است. من قبلا از گلسیر یاد کردم که اینا معلول حوادث بود نه علت حوادث، و وقتی که فرقه فرقه می شدن دنبال این بودن یه روایتی درست کنن که از دل اون روایت حقانیت خودشون رو بیرون بکشن، و آمدند و گفتن پیامبر گفتن القدریت، و بعد گفتن منظور از قدری معتزلن، بعد با همین روایت معتزله رو مغلوب و منکوب کردن، گفتن پیغمبر گفتن شما مجوس این امتید و امثال ذالک. از این روایت ها خیلی زیاده، اعتباری و اعتباری ندارن. اما خب به قول حافظ، جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. وقتی که حقیقتی در میان نباشه، 72 تا که 720 تا میشه، 70,000 تا میشه. بله، واقعش هم اینه که از 72 تا خیلی فرقه های مسلمین بیشتره، خیلی خیلی بیشتره. شما به کتاب فرق و ملل و نهل و اینا مراجعه بکنید، میبینید که حتی در همین شیعه ما چقدر فرقه داریم، شاید بیش از 20 فرقه داشته باشیم. اهل سنت فراوان. بله، 72 تا چیه؟ 70,000 تا شده. بله.
سلام آقای دکتر، صدا میاد؟
سلام. بله بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر، انشالله سالم و سلامت بشین. آقای دکتر، این که صحبتی کردید درباره این که مولانا وقتی ملول میشده جمع شروع میکرد به داستان گفتن، من یه دقیق تصور کردم اون حالا جمع و به چه صورت بوده، نمیدونم حالا اطلاعی در دست هست. مولانا فقط اشعار رو میخونده و میرفته جلو، یا مثلا بین اشعار صحبت میکردن، بحث میکردن؟ چون اگر میخواست اشعار رو بخونه به نظر خیلی زود میتونست اون شرح یعنی سرودن مثنوی تموم بشه، مثلا شاید مثل خوانش مثنوی من فقط از روش بخونم شاید تو چند روز تموم بشه، و 10 سال به نظر زمان زیادی میاد. یعنی صحبتی گفتگویی بوده بینش خودش مثل شما، شهر میکرده بستی میداده، یا نه فقط شعر بوده و شعر بوده و میرفته تا پایان جلسه مثلا نیم ساعت 1 ساعت و بعدش بسات تموم میشده.
شعر میخونده که شما میگید، یعنی منظور از رو میخونده؟ نه از
نه
رو که نمیخونده،
از
نه دیگه،
سرودن
همونجا فکر میکرده. یعنی ببینید، شعر تولید میکرده و این کار ساده ای نیست، مثل روخانی شعر نیست. بله به قول شما، ما امروز مثنوی رو بذاریم جلو، اون یه شب ممکنه 2000 بیت بخونیم، ولی این چنین نبوده که کار مولانا. همونجا این شعر رو تولید میکرده، شعر میگفته و دیگران مینوشتن و بدیهی است که روی شعر تأمل میکرده، همینطوری که روان نبود از زبانش بیاد بیرون. بعضی از مزامین رو به احتمال قوی در طول روز مولوی در ذهنش میگردانده و روی اونا فکر میکرده و هیچ جا نوشته نشده که کدوما رو قبلا فکر کرده یا نکرده، ولی معلومه در آدم خوب نظر کنه و دقت کنه، معلومه که بعضی ها خیلی پخته و پرورده است و هم لفظن هم معنن، و این معلومه که اونس و تعلق ذهنی مولانا به او بوده و در طول روز اینا رو خوب آماده کرده و اونجا گفته، ولی خیلی چیزا هم نه به مناسبت پیش می اومده. و حتی یه جایی هست دیگه، مثلا یه کسی نامحرمی از در وارد می شده، مولوی یه جوری حرفشو میخورده، نمیگفته. بعد وقتی که میرفته، چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم، چون در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند و امثال ذالک. یا مثلا گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز میماند رسول، همین میدیدی که دارن چرت میزنن و یکی تونم چرت بزنه، من دیگه نمیتونم حرف بزنم، همه تون باید این رسولان زمیر رازگو مستمع خواهند. اسرافیل خو نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان، تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری، گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز میماند رسول. اینو میگه، ولی بعد وقت دوباره خودش میگه، لیک با بیرغبتی ها ای زمیر، صدقه سلطان بیفشان، و مگیر اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. میگه کاری نداشته باش به این ملولان و اینایی که چرت میزنن و خوابشون رفته، و تو حرفتو بزن، تو اسبتو بتازه. اینا کاملا معلومه که تو جلسه پیش می اومده. یا مثلا صبح شده، ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخوا، شعر میگفته تا دم صبح، تا آغاز، تا پایان سحر. و اونجا اشاره میکنیم که ای صبح شد دیگه، ما همینطوری نشستیم و گفتیم. و اینا که نشان میده که بالاخره حوادثی که رخ میداده منعکس میشده در شعر مولانا و اینا از پیش اندیشیده شده نبوده است. ملوث باز پاره هایی رو بله قطعا مولوی روش فکر کرده بوده و میگه، و جلسات اینچنین میگذشته که مولانا میشسته گاهی سر در گریبان میبرده، دیگران هم میدونستن، مرحوم همایی هم یه جاهای این تعبیرات رو داره، و بعد وقت حرف می زده و شعر می گفته. تازه بعد از اینم که اینا رو می گفته و اون مریدان و کاتبان می نوشتن، آخر جلسه دوباره بهشون عرضه می کردن و یه بار دیگه حالا از رو می خوندن که مولانا بشنود و اگه اصلاحی تصحیحی چیزی می خواد بکنه. و بعدن هم که نسخه آماده شده بوده، وقتش مولانا مقدمه های این داستان ها رو که به نثر است نه به نظم، اینا رو هم گفته یا خودش با قلم خودش اضافه کرده و مثنوی چنان شده است که اکنون میبینیم. لذا خیلی اینتراکتیو به قول فرنگی ها، یعنی با مشارکت و با تفاعل این مثنوی پدید آمده و مولوی کاملا نگاه میکرده به مستمع. من یه بارم گفتم بیشتر داستانهای رکیک که مثنوی در دفتر پنجم آمده است. احتمال قوی مستمعین و مخاطبان عوض شده بودند، چون میدونید نمیمدن درس خونده و علما و اینا پای درس، ما بیشتر کسبه و مردم عادی و بازاری و اینا بودن. و خب مولوی مرد شیرین زبانی بود دیگه، و می آمدند و حالی می کردند، کیفی می کردند، مجلسی بود، مجمعی بود، شبی رو به خوشی و خرمی سپری می کردند و اینا همواره یکسان نبودند. احتمالا در مخاطبان مولانا در دفتر پنجم تحول رخ داده بود و مولوی به اینا که نگاه می کرد احساس می کرد که اینا بیشتر دوست دارن از اون قصه ها، از اون نمک ها بریزه مولوی، و اونم خب نمک پاشی می کرد دیگه، بالاخره اون داستان ها رو می گفت. غرضم اینه که خیلی با توجه به حالت مستمع این مطالب سروده شده است، در این که سر رشته رو مولوی هم گم نمی کرد، یعنی حرفش رو می زد، لابلای قصه ها حرف اصلی خودش رو می زد، ولی خب یک به اصطلاح کوتد می کرد، اینا رو یه پوشش شیرینی هم به اونها می داد، به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برانگیخته، برانگیخته.
بخوام تصور کنیم یک دور همی شاعرانه بوده بیشتر لون
بعد دیگران شعر نمی گفتن، دور همی بوده، ولی سخنگوی واحد و متکلم وحده جناب مولانا بوده. بله حالا ممکنه سوالی هم احیانا می کردن، اینم هست، نه اینکه مولوی بگوید که کسی از من پرسید. وقتی که شما می خونید یه برتب متوجه میشید که کلام یک عطفی پیدا میکنه، یعنی قطع میشه، مولوی به یه سوالی گویا داره جواب میده که در میان کلام پیش آمده. اون سوال خب جایی درج نشده، ننوشتن، ولی از جواب مولانا معلومه که داره جواب سوالی رو میده. بله عرض کردم خیلی تعاملی، تفاعلی، اینتراکتیو اینا صورت میگرفته، بی نظیره، یعنی جای دیگه ای نبوده. ما فقط قرآن رو داریم که اینطوریه، قرآن هم در ارتباط و مخاطبه با پیام اصحاب پیامبر صورت می گرفته دیگه، یعنی اینطوری نبود یه کتاب از پیش نوشته ای باشه پیغمبر بیاد آیاتش رو بر مردم بخون. سوال می کردن جوابشون می اومده، جنگ می شده، حادثه نقل می شده، اینطورا بوده دیگه. بله نون از عزیزان بسیار متشکرم، موفق باشید انشالله، و تا نوبت عادی که آتی که به دیدار عزیزان دوباره موفق بشیم انشالله. و السلام علیکم، خدا می سپارم همگان رو.